رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به شنوندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شام شما بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید. امروز دوشنبه 8 سپتامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیاپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 6 بعد از ظهر است.
و من سفرگل علیمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. مجله را با نشر تازه اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارمان طاهری سفر شروع میکنیم.
رئیس جمهور امام علی رحمان قول داد که حکومتش تا 3 سال دیگر استقلالیت انرژی در تاجیکستان را تامین خواهد کرد. ضمن سخنرانی بخشیده به 17 سالگرد استقلالیت کشور که فردا 9 سپتامبر تجلیل می شود، امام علی رحمان گفت برای رسیدن به این هدف حکومت هر کار ممکن را خواهد کرد.
بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی برای ما مسئله حیات و ممات است و ما همه چاره‌ها را می‌اندیشیم که در دوام 3 سال آینده استقلالیت پوره انرژتیکی کشورمان را تامین نماید.
امام علی رحمان همچنین به مردم تاجیکستان وعده داد که حکومت در ظرف 3 یا 4 سال آینده آنها را از حساب گاز خودی تامین خواهد کرد. تاجیکستان حالا پایبند گاز وارداتی ازبکستان می باشد و هر موسم سرما قادر نیست تا مردم را با گاز و نیروی برق کافی تامین کند. سال گذشته تاجیکستان شاهد بحران سخت انرژی شد که این بحران به اقتصاد کشور صدها میلیون دلار خسارات وارد کرد. روسیه و اتحادیه اروپا توافق کردند تا نیروهای روسیه در ظرف یک ماه از قلمرو گرجستان خارج شوند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف بعد از ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا به رهبری نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت نیروهای روسیه بعد ارسال ناظران اتحادیه اروپا آن منطقه ها را ترک میکنند.
خروج کامل نیروهای پاسداری صلح روسیه از منطقه های نزدیک به اسیای جنوبی و ابخازستان به موضعی های پیش از مناقشه بعد اجرای مکانیزم های بین المللی از جمله فرستادن 200 ناظر اتحادیه اروپا صورت می گیرد. اعزام این نیروها باید نه دیرتر از 1 اکتبر صورت بگیرد و با در نظر داشت سند های حقوقی رسمی که علیه ابخازستان و اسیای جنوبی نیرو استفاده نخواهد شد.
نیکولا سارکوزی در این نشست خبری گفت روسیه راضی شده است در ظرف یک هفته پاسگاه‌های نظامیش در اطراف شهری پاتی گرجستان را برچیند. دیمیتری مدودف امروز گفت مذاکرات بین المللی دایر به منطقه های جدای خواهی گرجستان، اسیای جنوبی و ابخازستان 15 اکتبر در شهر ژنو برگزار می شود. مقامات امنیتی و شاهدان عینی در پاکستان میگویند بر اثر حمله موشکی هواپیمای آمریکایی به اقامتگاه یکی از فرماندهان طالبان در منطقه وزیرستان شمالی 11 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها هواپیمای بی‌سرنشین یک خانه و یک مدرسه اسلامی را نشان گرفته است که جلال الدین حقانی فرمانده عالی رتبه طالبان از آنها استفاده می‌کرده است. یک سخنگوی ارتش پاکستان تایید کرد که ترکش در نزدیکی شهری اصلی این منطقه شهر میرانشاه به وقوع پیوسته است، ولی جزئیات دیگری در این باره نداد. بر اثر ترکش بمب‌های جاگذاری شده در کناری راه‌ها در جنوب افغانستان 2 سرباز خارجی و 6 تن از مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. 2 سرباز نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان، یکی از کانادا و دیگری از هلند، روز یکشنبه در ولایت‌های قندهار و اروزگان کشته شدند و امروز بر اثر بمب‌گذاری در ولایت زابل مسافربر خرد ترکیده و 6 نفر از مسافران آن جان دادند. مقامات نیروهای بین المللی تا به ناتو میگویند این گونه بمب‌گذاری‌ها در افغانستان طی 7 ماه گذشته در مقایسه به همین دوره سال گذشته 50% افزوده است. یک سازمان حامی حقوق میگوید با وجود وعده های حکومت ترکمنستان جهت تغییر وضع آزادی بیان در این کشور بهتر نشده است. سازمان مساعدت به بهبود حقوق انسان در ترکمنستان که در آستریا قرارگاه دارد امروز گفت مطبوعات آن کشور تا کنون تحت نظارت حکومت باقی میماند و اکثر وقت به خبرنگاران تهدید و زوری می شود. و آخرین خبر این است که فردا در شمال تاجیکستان از پیکره عظیم ابو عبدالله رودکی پایه‌گذاری ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک در شهر خوجند پرده برداری می شود. مقامات رسمی می گویند برای بنیاد این پیکره 14.5 متری که از مصر ریخته شده است 10 میلیون دلار مصرف کردند. در تاجیکستان امسال همراه با جشن 17 سالگرد استقلال کشور همچنین 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی نیز تجلیل می شود.
تشکر با تویر سفر که ما و شما را با رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان تا این ساعت آشنا کرد. تفصیلی برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان می شود. شما می توانید اخبار تازه عالم را همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی ما همان است که بود، یعنی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا بیاید نظری افغانیم با کلباری مجله شامگاهی و همراه ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیداری را تهیه کرده و فرستادند.
سال 2009 در تاجیکستان سال امام اعظم اعلان شد. ارج‌گذاری به مذهب آیا باعث افزایش تندگرایی در کشور نخواهد گشت؟
نیکولا سارکوزی باز به مسکو آمد. تلاش های پاریس برای برون رفتن از بحران در قفقاز تا کجا کامیاب خواهند شد؟
فنی می و فردی مکرو حکومتی امریکا در آغوش گرمی خود گرفت. واشنگتن میگوید که از ژرف‌تر شدن بحران در اقتصاد کشور و در اقتصاد جهانی جلوگیری کرده است.
و حمله مرگباری هواپیمای دوست. اطلاع درباره هلاکت تعداد زیادی مردمی آسایشته یک دهه هراتی افغانستان از حمله هواپیمای امریکا از سر گرفته خواهد شد.
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و ما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، صدر دوره اتحادیه اروپا به مسکو به خاطر رفع بحران در قفقاز و تلاش های ایالات متحده برای از برشکستگی نجات دادن دو مؤسسه مالی کشور امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارد و ما نیز حتما روی این موضوع ها تمرکز خواهیم کرد.
و اما چون مجله شامگاهی در عرفه روز استقلال تاجیکستان و تجلیل از 1150 زادروز ملک شعرا و پایه‌گذار نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی نشر می شود، ما تصمیم گرفتیم که برنامه را از این موضوع شروع کنیم. در عرفه این دو جشن در کاخ بربد پایتخت نشستی تنتنوی به شرف 17 سالگرد استقلالیت تاجیکستان دایر شد و در آن رئیس جمهور امامعلی رحمان طور معمول از برد و باخت یک سالی کشور حرف زد و چند نکته دریافت استقلال انرژی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و تامین امنیت غذا را از اهداف اصلی سیاست دولت در سال نزدیک عنوان کرد. رئیس جمهور از جمله گفت که بنیاد و از نوسازی راه‌های اوتوموبیل‌گرد شاهان زیغر و شکف زیغر، دوشنبه چناق، دوشنبه سریتاش، ساختمان نقب‌های استقلال شهرستان و شرشر امکان می‌دهند حرکت متصل نقلیات میان مناطق کشور و با کشورهای همسایه تامین شود. امام علی رحمان افزود که سال آینده بنیاد خط نوی راه آهن وحدت یاوان و ترمینال زمانوی در فرودگاه شهری دوشنبه شروع شده. بعدن حکومت از نوسازی راه های ماشینگرد قرغان‌تپه 5، دوشنبه دنگره، دوشنبه ترسون‌زاده و بنیاد نقب چارمغزک را آغاز خواهد کرد.
اما نکته برای بیشتر شرکت دوران نشست و کارشناسان غیر انتظار اعلان سال 2009 سال بزرگداشت امام اعظم، مؤسس مذهب و فقه حنفی بود. امام علی رحمان با اشاره به آن که 97% مردم تاجیکستان پیروان مذهب حنفیه نفزد، ما افتخار خاصه داریم که بنیادگذار بزرگترین و با نفوذترین مذهب در دین مبین اسلام، فرزند ارجمند خلق تاجیک امام ابو حنیفه نومان ابن ثابت معروف به امام اعظم است.
این و دیگر نکات سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست تنتنوی به شرف روز استقلال کشور در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در این مراسم دستیابی به استقلالیت انرژی، رهایی از انزوای ارتباطی و تأمین امنیت غذایی را از اهداف اصلی سیاست دولتش در سالهای نزدیک ارزیابی کرد. آقای رحمان به مردم کشورش وعده داد که طی 3 سال آینده به استقلالیت انرژی دست خواهند یافت و مشکلات نارسایی نیروی برق برطرف کرده می شود. اما یک نکته‌ای که در گزارش رئیس جمهور باعث توجه اکثریت قرار گرفت، پیشنهاد وی بود که سال 2009 را سال مؤسسی مذهبی حنفی دین اسلام امام ابو حنیفه اعلان کرد.
با در نظر داشت خدمات تاریخی این مربی معنوی ملت ها پیشنهاد می نمایم سال 2009 که برابر با 1310 سالگی این شخصیتی برجسته می باشد سال بزرگ داشت امام اعظم اعلان کرده شد.
اما قبل از آن که به این قسمت از سخنرانی خود نزدیک شود، آقای رحمان بار دیگر تاکید کرد که حوادث جنگ شهروندی سالهای 90 در تاجیکستان نتیجه مخالفت میان روحانیون کشور بوده است. رئیس جمهور تاکید کرد که 97% از مسلمانان تاجیکستان پیرو مکتب فقهی حنفی اند و او از فعالیت مذاهب و جریانات نوظهوری دینی که هدف جداسازی ارزش‌های ملی را از اسلام دنبال می‌کنند اظهار نگرانی کرد. با این حال پیشنهاد تجلیل گرامی داشت یک فقیه و مؤسس مذهبی بزرگ دینی از سوی رئیس دولتی که در قانون اساسیش دین از دولت جدا اعلان شده است و آن هم در روز تجلیل از استقلالیت دولتی صدا می دهد تا اندازه غیر منتظره تلقی می شود. ولی عبدالله رهنما سیاستشناس تاجیک می گوید
این مسئله یک مسئله صرف دینی و مذهبی نیست، بلکه با توجه به وضعیت مذهبی که اکنون پیش آمده است در کشور، با توجه به خروج و گسترش جریان‌های نوین مذهبی که امروز در فضای مذهبی فرهنگی و سیاسی کشور احساس می‌کنیم، امروز امام ابو حنیفه بیشتر از هر وقت دیگر برای دولت ما کمک کند.
عبدالله رهنما سیاستشناس تاجیک. ولی فرخ عمروف جامعه شناس از مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید با این اقدام خود رئیس جمهور از گسترش جریانات و رویه های تازه مذهبی که از خارج هدایت میشوند نظری حزب تحریر و سلفیه جلوگیری کرده است. آقای عمروف بر این نظر است که مذهب حنفی با آن که به عرف و عادات محلی آمیزش یافته و طی صد سالها فرهنگ مردم کشور را تشکل داده است امکان دارد در آینده به حیث ایدئالوژی دولتی نیز خدمت کند.
مذهب ابو حنیفه هم عرف رو همچون یکی از منبع های قانونگذاری این کار نمیکند، یعنی اون عرف و عادت هایی که در بین این میان مردم است در منطقه آسیای مرکزی از جانب این مذهب این کار کرده نمیشود. این همین یک عامل هست که میتواند این مذهب همچون یعنی ایدئولوژی ملی هم برای مردم تاجیکستان و عموماً آسیای مرکزی خدمت کند.
فرخ عمروف جامعه شناس از مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان. اما به اعتقاد شاکرجان حکیم استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه این اقدام رئیس جمهور نوع مداخله دولت بر امور دین است و با هدف تحت سایه قرار دادن مساجد و مؤسسات دینی و جلوگیری از نفوذ روحانیان که اخیرا فعالیت گسترده در کشور را به راه مانده اند صورت گرفته است.
سالهای آخر مسجدها، مدرسه ها، مؤسسه ها و دیگر سازمان های خصوصیت دینی داشته در تاجیکستان فعال شده استادند و آنها در تشکل افکار جمعیتی نیز تاثیر رسانیده استادند و اخیراً رهبریت سیاسی تاجیکستان به این قائل شد و به همین واسطه می خواهد که به مردم معلومات بیشتر رو درباره تحمل پذیر بودن این رویه دینی مبین اسلام، اینچنین تفاوت ها که میان این رویه با دیگر رویه های اسلامی است نشان دهد.
شاکرجان حکیم استاد دانشگاه بین المللی شهری دوشنبه. به این ترتیب سال آینده در تاجیکستان همچون سال گرامی داشت امام ابو حنیفه بنیادگذار مذهب حنفی ثبت خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از استقلال تا استقلال بررسی برد و باخت های یک سال تاجیکستان در نشست تنتنوی با افتخاری 17 سالگی استقلال تاجیکستان و سال گرامی داشت امام اعظم اعلام شدن سال 2009. باید گفت که به خاطر همگرایی بیشتری مردم و تحکیم وحدت ملی هر سال روز استقلال در مناطق گوناگون تاجیکستان تجلیل می شود. امسال مراسم های اصلی در شهری خوجند، مرکزی استان سوخت برگزار شده، سپس به پنجکین می کوچد. قرار است در همه این مراسم ها رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان شرکت کند. مقامات ولایت سوخت به خاطر تجلیل شایسته از این دو جشن برنامه ویژه را روی دست گرفته است که جزئیات آن را از خبرنگار ما در خوجند معصوم محمد رجب با هم می‌شنویم.
به گفته مرکز اطلاعاتی حکومت سوخت، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صبح روز سه‌شنبه 9 سپتامبر جهت تجلیل از جشن استقلالیت با یک سفر دو روزه به شهرهای خوجند و پنجکنتی ولایت سوخت می آید. مراسم اساسی تجلیل در پایه پیکره ابو عبدالله رودکی، پایه‌گذار ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک در خوجند صورت می گیرد. قبل از آغاز مراسم تجلیل رئیس جمهور از روی پیکره نو بنیاد پرده خواهد برداشت. این یگانه پیکره رودکی در ولایت سوخت در خیابان همنامش در ساحل رود سیر نزدی بنای حکومت سوخت قامت افراخته است. بلندی آن 14.5 متر، پایش از سنگ مرمر و پیکره رودکی از مس ساخته شده است. حکومت سوخت میگوید که به بنیاد این پیکره حدود 35 میلیون سامانی معادل 10 میلیون دلار آمریکایی مبلغ به خرج داده است. همچنین در دایره تجلیل از عید استقلالیت رئیس جمهور رحمان از باغ ملی نوبنیادی به نام وحدت در کنار خوجند دیدن کرده و پایدیوار یک چایخانه اساس خواهد گذاشت. بعد از ظهر روز سه‌شنبه 9 سپتامبر رئیس جمهور رحمان از خوجند به پنجکنت برای اشتراک در مراسم تجلیل سال رودکی راهی خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه تجلیل از روز استقلال تاجیکستان و 1150مین نوروزاد روز ملک الشعرا و پایه‌گذار نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی در استان سوخت. شنوندگان ارجمند، همه اخبار تازه راجع به این مراسم های ایدانه در تاجیکستان را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. در بوسانسرای برویخه واقع در کناری شهری مسکو امروز رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف و سروری فرانسه نیکولا سارکوزی در مورد حل بحران در قفقاز مذاکرات انجام دادند. قبل از نشست دیمیتری مدویدف پیشنهاد کرد که جانب‌ها همه مسائل بحث برانگیز را با نظرداشت رویدادهای ماه اخیر از جمله اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی از سوی روسیه بررسی نمایند. رئیس جمهوری فرانسه را در این سفر رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروزا و رهبر بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا هاویر سالانا همراهی میکنند. مذاکرات دیمیتری مدویدف و نیکولا سارکوزی در برویخه با چی انجامید؟ از گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده میشنویم.
در جریان بازدید خود از مسکو، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و روسیه فشار آورد که تعهدات خود را در مورد خروج نیروهایش از گرجستان رعایت کند و همچنین به مقامات کاخ کرمل هشدار داد که راجع به این مسئله همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضع‌گیری یکسان دارند. در جریان مذاکرات با دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه، نیکولا سارکوزی مسئله استقرار هرچی زودتر 100 نفر ناظر اتحادیه اروپا در گرجستان را مطرح کرد. با جز از آقای سارکوزی، در مذاکرات مسکو خاویر سالانا مسئول بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا، خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا و برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه شرکت داشتند. در آستانه این مذاکرات آقای باروسا به روزنامه‌نگاران گفت:
Our basic message to Russia is clear. It is through diplomacy, through dialogue.
پیام اصلی ما به روسیه روشن است. این پیام از راه دیپلماتی، از راه مذاکرات است که روسیه میتواند و باید از منافع حقوقی دفاع کند. ما از مذاکرات سازنده با روسیه سود میبریم.
قبل از آغاز سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به مسکو، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خلاصه رسیدند که روسیه تعهدات خود را عبارت از 6 ماده اجرا نکرده است. این توافقات با میانجیگری آقای سرکازی میان مسکو و تیفلیس به دست آمده بود. یکی از این ماده ها درباره فراخواندن نیروهای روسیه از گرجستان بود، ولی روسیه اصرار می‌ورزد که این نیروها نیروهای پاسدار صلح می‌باشند و در جمهوری‌های جدایی‌خواه ابخازستان و آسیتیای جنوبی امنیت را تامین می‌کنند. روسیه استقلال این دو جمهوری جدایی‌خواه را به رسمیت شناخته است. نیکولا سرکازی و سایر اعضای هیئت می‌گویند درباره اعتبار نیروهای پاسدار روسیه در این دو جمهوری جدایی‌خواه باید مذاکره انجام بگیرد. بازدید نیکولا سرکازی و هیئت همراهانش شام امروز از مسکو و پایان رسید. بازدید آنها از تیفلیس پایتخت گرجستان ادامه می‌یابد. آقای سرکازی در مسکو گفت روسیه باید دورنمای مذاکرات را پیشنهاد کند، نه مخالفت را. بعضی تحلیلگران نیز بر این عقیده اند که ممکن است روسیه در مورد خروج نیروهایش از جمهوری‌های جدایی‌خواه با بعضی گذشت‌ها تن در دهد.
مذاکرات دیمیتری مدودیف و نیکولا سرکازی برای دریافت راه‌های برون رفتن از بحران در قفقاز و اکنون درباره دیگر رویداد مهم بین‌المللی. با شنیدن یک خبر دولتی آمریکا، امروز بازارهای سهمیه کشورهای اروپا و آسیا به قولی که آهسته بکشیدند. حکومت آمریکا روز یکشنبه ناعلاج دو مؤسسه عظیم نیمه خصوصی مالی را تحت نظارت گرفت که در بازار مسکن و یا ایپوتک ایالات متحده نقش نهایت مهم دارند. بحران در بازار مسکن آمریکا که یک سال پیش آغاز یافته بود، مثل یک ترمز ناخواستنی حرکت ماشین اقتصاد آمریکا و حتی تمام جهان را سوس کرد. حکومت آمریکا از ترسیان که بحران در مؤسسه های مالی فنی می و فریدی مک رشد اقتصاد را باز هم کمتر خواهد کرد، مجبور شد تا نظارت این دو مؤسسه را بر اختیار خود بگیرد. گوش بدهیم به گزارش همکارمان طاهر سفر.
دولت امریکا میگوید اگر برای نجات مؤسسه های نیمه خصوصی مالی فنیمی و فریدی مک اقدام نمی کرد، اقتصاد امریکا و جهان که روزهای نچندان خوبی را پسی سر می کنند دوچاری فلاکت های نو می شدند. فنیمی و فریدی مک دو شرکتی به قول غول پیکر تامین کننده تقریبا نیمی قرض های هستند که به ساکنان امریکا برای خریدن خانه داده شده است. اما یک سال پیش آشکار شد تعداد زیادی از آن آمریکایی هایی که با قرض بانک ها منزل خصوصی خریدند قادر به پرداختن سری وقتی فایز قرض بانک ها نیستند و قسم زیادی نیز از همین سبب خانه هایشان را از دست دادند. چندین بانک آمریکا بر اثر این تمایل مفلس شدند و البته بازیگران اصلی بازار مسکن آمریکا یعنی مؤسسه های مالی فنیمی و فریدی مک نیز از بحران بی نصیب نماندند. از بدن این دو مؤسسه تا یک سال اخیر به قول خون میچکید، زیرا آنها در این مدت 14 میلیارد دلار زیان دیدند. دولت آمریکا گفت اگر به داد این دو مؤسسه که به آنها خطر دست خالی ماندن تهدید میکرد نمیرسید، نظام مالی آمریکا و دنیا به بلاهای نو گرفتار میشد. هنری پاولسون وزیر خزینه داری و یا مالی آمریکا بعد از اعلام خبری تحت نظارت دولت گرفتن فنی می و فریدی مک گفت
فنی می و فریدی مک آنچنان بزرگ و به سیستم مالی ما تنیدن که ورشکستگی هر کدام آنها باعث تلاطم عظیم در بازارهای مالی ما و جهان خواهد شد.
هنری پاولسون افزود ورشکستگی احتمالی فنی می و فریدی مک می توانست به قابلیت خریداری مردم امریکا نیز تأثیر منفی گذاشته و به تأسیس جای های نوی کاری نیز آسیب رساند. گذشته از این ورشکستگی دو مؤسسه امریکایی می توانست به اقتصاد کشورهای اروپایی و به خصوص به اقتصاد کشورهای آسیایی به مثل ژاپن و چین لطمه زند که این هر دو کشور کاغذهای قیمتبهای فنی می و فریدی مک را خریده‌اند. در مجموع تأثیر بدی ورشکستگی این دو مؤسسه به اقتصاد جهان مثل آن می شد که افتیدن یک دومینو تمام دیگر دانه های آن را می افتاند. فنی می و فریدی مک که با مساعدت کنگرس امریکا تأسیس شدند تقریبا 5 تریلیون دلار ضمانت قرض های مسکن را دارند. سعی دولت امریکا برای نجات این دو مؤسسه مالی بزرگترین تلاش دولت جهت جلوگیری از عمیق رفت بحران مسکن یا ایپوتکا در امریکا است. حکومت ایالات متحده اکنون برای درمان فنی می و فریدی مک رهبران آن را عوض کرده و در حجم 1 میلیارد دلار سهمیه های هر دو مؤسسه را می خرد و همچنین در صورت ضرورت 200 میلیارد دلار سرمایه اضافی در اختیار آنها می گذارد. سهمیه داران هر دو شرکت تا سال 2009 هیچ فایده هم نخواهند گرفت. هرچند اقدام حکومت آمریکا برای نجات این دو مؤسسه مالی به بازارهای مالی کشورهای آسیا و اروپا تأثیر مثبت رساند و قیمت سهمیه های آنها را بالا برد، اما با گفته اقتصاددانان بحران بازار مسکن آمریکا و تأثیرات بد آن به بازارهای مالی جهان به این زودی خاتمه نخواهد یافت.
تصمیم حکومت آمریکا برای تحت نظارت موقت قرار دادن دو مؤسسه عظیم نیمه خصوصی مالی فنی می و فردی مک.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. همساله روزی 8 سپتامبر مردم عالم روزی بین‌المللی باسوادی را تجلیل می‌کنند. 42 سال قبل سازمان ملل متحد به خاطر جلب توجه به مشکل بی‌سوادی و رفع این مشکل برای ساکنان سیاره بدون فرق از منسوبیت نژادی و مذهبیشان درباره تأسیس روزی باسوادی تصمیم گرفت. عین حال طبق آمار سازمان ملل متحد 20% یا تقریبا 800 میلیون ساکنان سینشان از 15 ساله بالای سیاره از خط و سواد برخوردار نیستند. و اما وضع در تاجیکستان چگونه است و امروز چه تعداد از مردم کشور را میتوان با سواد عنوان کرد؟ کدام عامل ها سد راه برای دریافت خط و سواد برای ساکنان تاجیکستان میشوند؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه برات یوسفی پیدا خواهید کرد.
در تاجیکستان فعلا آمار مشخص تعداد بیسوادان و یا افرادی از تعلیم کنار مانده وجود ندارد. به هر حال این چنین آمار روی دست وزارت معارف تاجیکستان نیست و این وزارت بر طبق طلبات قانون معارف تاجیکستان تعلیم حتمی شهروندان تا سنف 9 را برای همه قشرای جامعه کشور جاری کرده است که در ضمن اسم فرزندان مردم تاجیکستان حداقل تا سن 15 سالگی در مکاتب ثبت شده است. با گفته نادرشاه نورعلیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان، هرچند تعداد طالب علمان برای تحصیل در مکاتب تحصیلات عمومی همه ساله می افزاید، اما این به صفت تعلیم تاثیر منفی نگذاشته است.
در تمام مؤسسه های تعلیمی جمهوری تاجیکستان زیاده از 1,600,000 با تعلیم فراغ گرفته شدن، یعنی از سنف 1 تا سنف 11. با همچنین ما امسال 172,000 خواننده را با سنف 1 قبول نمودیم که یعنی توجه وزارت معارف تاجیکستان با دانش تعلیم و تدریس بسیار هم زیاد است.
نویل شونورالیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان. و اما این در حال است که استادان مکاتب تاجیکستان وجودی بیسوادان در جامعه تاجیکستان را رد نمی کنند و بر اینند که اکثرا در شرایط فعلی تاجیکستان والدین سبب بیسوادی فرزندان می شدند. سیاره امینوا آموزگار مکتب تحصیلات عمومی 139 شهر وحدت می گوید
اکثریت والدین نمیدونم از بی‌طرفی باشه با خواندن فرزندانشان اونقدر اعتبار نمیتین. تا 5-6 سال اخیر کادرها نمیرسیدن نسبت سالهای پیشینه سوهای تعلیم و تربیت همچون آموزگار گفتم میتونم که رو به پیش نیاده استاده.
سیاره امینوا آموزگار از شهر وحدت. ولی به قول تحلیلگران فعلا سطح سوادآموزی ساکنان تاجیکستان نسبت به 2-10 ساله پیش خیلی پایین رفته و می‌افزایند. حتی روشن احساس می‌شود که با علت‌های مختلف اجتماعی اطفال و هم کلانسالان از دریافت خط و سواد کنار می‌مانند. با گفته خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرج، عامل اصلی بی‌سوادی مردم در تاجیکستان در گذشته تغییر خط بود، اما در حال حاضر این جنبه‌های زیاد اجتماعی و حتی سیاسی دارد.
این راست با وجود اون که وزارت معارف تاجیکستان تقاضا دارد که باید اقلا در مکتب میانه تعلیم سراسری باشد، این کوشش ها عموما بی‌برار انجام یافته شدند. یکم اینکه در مکتب ها آموزگاران نمیرسند، دوم اینکه وضع سنگین و نامساعد اقتصادی والدین را مجبور میکند که بچهاشان را به بازار یا که به روسیه گسیل کنند برای لقمه نان. همچنین در بعضی از منطقه های علاقه تاجیکستان سالهای اخیر بر وقت به شوهر دادن دختران و من کردن دختران برای ادامه تحصیل یک نوع آنشته است.
آقای عطاولو اما معتقد است که علت اصلی بی‌سواد ماندن و یا از تعلیم دور شدن دختران جنبه‌های دموگرافی نیز دارد و این علت در شمار افزاینده دختران سن بلوغت و با سبب مهاجرت کاهش بی‌سابقه تعداد جوانان این سن و سال بوده است. ولی به قول برخی دیگر از کارشناسان تاجیک، تحصیل در مکتب و جلب حتمی کودکان به تعلیم هنوز معنی بی‌سوادی آنها را ندارد، زیرا می‌افزایند در تاجیکستان چنین مثال‌هایی نیز به چشم می‌خورد که پس از 11 سال تحصیل ختم کرده مکتب حتی خط جاری سیریلیک در تاجیکستان را از بر ندارد و حتی در انشای اسم خود مشکل می‌کشد. ولی طبق بنیاد فرهنگی سازمان ملل متحد و یا یونسکو مشخص کرده است، معیار بی‌سوادی قابلیت نوشتن خط و خواندن متن ساده کوتاه می‌باشد. و اما طور هم این سازمان گفته است فعلا حدود 800 میلیون ساکن از 15 ساله بالای کره زمین از خواندن و نوشتن محرومند و تقریبا هر سال حدود 100 میلیون کودک سنی مکتبی از تحصیل در مکاتب کنار میمونند که 50% آنها دختران بودند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
براد یوسفی بود با چشم اندازی و سطح سواد ساکنان تاجیکستان در روز بین المللی با سوادی.
شنوندگان ارجمند، نشر جانبستی مجله شامگاهی نیست شد. در ادامه برنامه ما دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم. ترانه‌ای بود از نگینه یمانخول و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌اندازی به سرخط گزارش‌های بعدی مجله شامگاهی. حمله مرگباری هواپیمای دوست. اطلاع درباره هلاکت تعداد زیادی مردم آسایشته یک دهه هیرات افغانستان از حمله هواپیمای آمریکایی از سر گرفته خواهد شد.
دفتری سازمان بین‌المللی کمیته نروژی هلسینکی در بیشکک بسته شد. چرا مقامات قرقیزستان علیه این سازمان جنگ اعلان کردند؟
₹50,000 برای مرگ، تلاش یک ساکن تاجیکستان برای از راه غیرقانونی دریافت کردن شهروندی روسیه با فاجعه انجامید.
وزیستان میخواهم فیلمی تهیه‌گری تاجیک در آزمون جشنواره بین‌المللی سینما در شهری استانه شرکت خواهد کرد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیمتان میشود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل علیمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه است 8 سپتامبر سال 2008 میلادی.
یک جنرال ارشد آمریکایی دعوت کرده است که به حمله هوایی ماه گذشته در دهه عزیزآباد ولایت هرات رسیدگی دوباره انجام بگیرد. گروه بازرسانی سازمان ملل متحد از جانب افغانستان میگویند در این حمله هوایی 90 نفر ساکنان کشته شدند. پیشتر نیروهای ائتلاف تحت فرمان آمریکا این اطلاع را رد کرده و گفتند که طبق تفتیشات انجام داده آنها در این حمله فقط 7 تن از ساکنان آسایشته جان باختند. دعوت جنرال آمریکایی درباره انجام رسیدگی دوباره در حال صدا می دهد که سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش گفته است کشتار ساکنان محلی در افغانستان حمایت اهالی از حکومت افغانستان و نیروهای خارجی را کاهش داده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
نیروهای ائتلاف بین المللی زیر فرماندهی آمریکا نتیجه های رسیدگی گروه سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان به حمله هوایی 22 آگوست را که گفته می شود 90 نفر از اهالی ده عزیزآباد در آن به قتل رسیده اند رد کردند. تا یک شنبه گذشته نیروهای ائتلاف پافشاری می کردند که در این حمله هوایی تنها 5 نفر از اهالی محل و 30 یا 35 نفر از افراد طالبان کشته شده اند. اما شب یک شنبه به دوشنبه جنرال آمریکایی دیوید مک‌کرنان در اظهارات گفت که درباره این حادثه دلایل بیشتری به دست آمده است. وی درخواست کرده است که ستاد مرکزی ارتش آمریکا گروهی نوی افسران را برای رسیدگی به این حادثه بفرستد. جنرال مک‌کرنان در افغانستان فرماندهی نیروهای ناتو یا نیروهای بین المللی کمک امنیتی را بر عهده دارد و بلندترین مقام نظامی آمریکا در افغانستان است. اگر کشتار 90 نفر در حمله عزیزآباد هرات تایید شود، در آن صورت این مرگبارترین حمله هوایی خواهد بود که در 7 سال بعد از سقوط رژیم طالبان به وقوع پیوسته است. ادریان ادواردز، سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید، بازرسان این سازمان مطمئنند که 90 نفر شهروندان کشته شده اند و در میان آنها زنان و کودکان زیاد هستند. پرزیدنت حامید کرزی 2 نفر از جنرال های ارتش ملی کشورش را از مقام برکنار کرده است و گفته است که آنها به نیروهای خارجی هدف را اشتباهی نشان داده اند. یعنی در آنجا نه شورشیان بلکه شهروندان بیگناه بوده اند. برد آدامز مدیری بخش آسیای دیدبان حقوق بشر میگوید چون این حمله ها سبب می شود که صمیمیت نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا در میان مردم افغان کمتر شود.
حالا اعتبار نیروهای آمریکا واقعا زیر خطر رفته است. یکی از سببهایش این است که آنها اطلاعات را پنهان می‌دارند و وقتی که آنها اطلاعی پخش می‌کنند مردم به اطلاع آنها باور نمی‌کنند. برای آنکه آنها اعتبار خود را دوباره به دست آورند باید در اظهارات خود دقیق باشند.
Inaccurate statements or statements that contain a lot of spin and regain their credibility.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در این زمینه بیشتر از 2.5 سال رسیدگی انجام داده است و میگوید در میانه سالهای 2006-2007 شماره شهروندان کشته شده در افغانستان 3 مرتبه بیشتر بوده است. در این گزارش آمده است نظامیان امریکا هنگام حمله های هوایی به شورشیان برای حمایت از اهالی احتیاطکاری نمی کنند. آقای ادمز میگوید
What we found is that when the Pentagon plans airstrikes, they have very strict criteria for protecting.
نکته‌ای که ما دریافتیم این است وقتی که پنتاگون حمله‌های هوایی را برنامه‌ریزی می‌کند، باید برای حمایت شهروندان به طور جدی مناسبت کند، معلومات خوبی کشف و دست آورد. آنها باید عملیاتی انجام دهند که شهروندان تقریباً کشته نشوند.
برد آدامز با خلاصه رسیده است که نیروهای خارجی حمایت مردم معمولی افغان را از دست خواهند داد اگر آنها به مردم باور نکنند و به قربانیان حمله کمک نرسانند.
دعوت یک فرمانده امریکایی برای بازرسی دوباره هلاکت مردم آسایشته دهه عزیزآباد ولایت هرات بر اثر حمله هواپیمایی نظامی در ماه گذشته.
کارمندان امور داخلی ولایت کیرو روسیه سبب های کشتار یک شهروند تاجیکستان را آشکار کردند. با اطلاع رسمی ساکنی 32 ساله تاجیکستان که طی 3 سال خیل در مسکو در ساختمان کار میکرد، به خاطر دریافت شهروندی روسیه با 2 ساکن این کشور سازش حاصل کرده است. و اما این آشنایی و سازش با فاجعه پایان یافت. جسد شهروند تاجیکستان در کنار شهر کاتلنیچی ولایت کیرو پیدا گردید. خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر در پی جستجوی تفصیلات بیشتر اطلاع گرفت که قاتلان بازداشت شده و به گناه خود اقرار کردند.
پلیس ولایت کیروف روسیه 2 نفر را با اتهام کشتن شهروند 32 ساله تاجیکستان که با نام غفور یاد شده است بازداشت کرد. نماینده رسمی اداره بازرسی جنایی دادستانی ولایت کیروف در صحبت با رادیو آزادی در مسکو گفت در قبال 2 نفر بازداشت شدگان با قضیه کشتار پرونده جنایی باز شده است و بازرسی ادامه دارد. بنا به بازرسی های مقدماتی شهروند 32 ساله تاجیکستان در یکی از بناهای کوچه پتریب کاپراتی شهر کیروف 26 می سال روان وحشیانه کشته شده است. بازرسی مقرر کرده است غفور 3 سال اخیر در مسکو در ساختمان کار میکرد. چند پیش از وقوع حادثه با وی 2 نفر با نام های ولری و وسیلی شناس شدند. آنها وعده دادند به عوض 50,000 روبل معادل حدوداً $2,100 برای دریافت مقام شهروندی روسیه به وی کمک میکنند. 26 می غفور به شهر کیروف آمد. بنا به بازرسی های مقدماتیش وسیل پیشکی به کاسه خوراک غفور 3 قرص داروی سخت خواب‌آور انداخت. چون غفور بیهوش شد دست و پای وی را بست و سپس با گنتل زده کشت. سپس جسد غفور را شبانه با ماشین به بیشه ناحیه چیستی پرودی برد. سرش را از تن جدا کرد. پنجه های دستانش را برید و تنش را در پرتاوگاه زیر پسمانده ها گور کرد. قسم های از بدن قطع کرده را در دیگر گوشه ناحیه پرتافت تا که شناخت جسد غیر امکان شود. روز 3 می پس از 4 روز کشتار پنجه های قطع شده را سگ یک خانومی که در باغستان محله چیستی پرودی گردش میکرد پیدا کرد. با گفته نماینده اداره دادستانی ولایت کیرو عینی حال بازداشت شدگان ولری و وسیلی در زندان موقت به سر میبرند و از تقصیر خود اقرار میکنند. در رابطه با سرنوشت تلخ غفور، جوان مرد 32 ساله که به خاطر دریافت شهروندی روسیه جان خود را از دست داده است، باغشاه لشکربگ، کارشناس تاجیک مقیم مسکو میگوید فعلا در بازار سیاه شهروندی روسیه جنایتکاران دست دارند و در این مسئله از احتیاط کار باید گرفت.
متاسفانه جنایت بسیار ریشه دوانده است و مردم مجبور میشد که از پشت این خل آدم های قلاب و دزد و آدم کشد. مجبور نمیفهمند. بنابراین یگانه علاجی که در اینجا است آدم باید احتیاط باشد. نرود به اون جایی که شبه دارد. آدمی که نمیشناسی کی است و چی است. در اینجا فقط انسان باید خودش احتیاط کار باشد.
نرخ قانونی شهروندی روسیه 1000 روبل یا اندک بیش از 30 دلار است، ولی کارشناس میگوید نرخ شهروندی در بازار سیاه تا 75000 و یا بیش از 3000 دلار بالا رفته است.
نرخی که من شنیدم از 50-75000 اول پستر بود، وقتی که قلابا روشه گرفتن قیمت ها را بالاتر بردن. هر چقدر بگوین که کواتا کمتر مونده است قیمت همون قدر بالا میره.
با نوشته خبرگزاری های روسیه قصد کشندگان شهروند 32 ساله تاجیکستان هم پول بود، نه تامین شهروندی، زیرا ظاهرا آنها چنین نیت نداشتند و چنین کاری هم از دستشان نمی آمد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بازداشت قاتلان یک شهروند تاجیکستان در استان کیروی روسیه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون از رویدادهای منطقه. دفتر سازمان بین المللی کمیته نروژی هلسینکی در آسیای مرکزی بسته و رهبری آن برای بودوباش و فعالیتی به اصطلاح غیر قانونی در قلمرو قرغیزستان به دادگاهی شهر بیشکک دعوت کرده شد. مسئولین این کمیته مطمئنند که این اعمال حمله نوبتی مقامات قرغیزستان علیه سازمان است که بعد تلاش‌های طولانی همگی 3 ماه پیش برای فعالیت در این کشور اجازه رسمی گرفته است. چرا مقامات قرغیزستان علیه کمیته نروژی هلسینکی جنگ اعلام کردند؟ از همکاری ما در بیشکک میراسراری فرغانی میشنویم.
دفتر منطقوی سازمان بین المللی کمیته هلسینکی نروژیا مقرش در بیشکک میگوید که فعالیت این سازمان در قرغیزستان قطع گردیده و رهبر دفتر آن ایوار دیل برای عبور غیر قانونی مرز قرغیزستان به دادگاه کشیده شد. کمیته هلسینکی با پخش یک اظهارات مرافعه های دادگاهی علیه ایوار دیل را قدم نوبتی مقامات قرغیزستان علیه فعالیت های این سازمان ارزیابی کرد. کمیته هلسینکی نروژ تلاش به خرج داده نیست که توجه سازمان های بین المللی و کارپوس های دیپلماتیک مقیم بیشکک را به این مسئله جلب کناند. اما وزارت داخله قرغیزستان ایوار دیل را در پیشنهاد اطلاع غیر قابل اعتماد متهم نموده است. بنابراین منبع، ایوار دیل زمان به دست آوردن روادید قرغیزستان محل شغل خود را دفتر کمیته هلسینکی نروژ در بیشکک نشان داده است. این در حال است که تاکید کرده است وزارت داخله قرغیزستان چون این سازمان در قلمرو این کشور ثبت نام نشده بود. طالقان اسماعیلوا رئیس سازمان اجتماعی شهروندان علیه رشوتخواری مقرش در بیشکک گفت که اداره های انتظامی در مقابل وی و عزیزه عبدالرسولوا رئیس سازمان حقوق بشر قلیم شمینیز پرونده جنایی باز کرده بودند.
В конце концов, они из меня сделали обвиняемое, что я незаконно осуществляла свою работу правозащитную.
Ба гуфте Толиқан Исмоилова, пуштибони аз комитаи Хелсинки Норвегия ахиран мунжар ба он шуд, ки идораҳои интизоми вайро дар фаъолиятҳои ғайриқонунӣ муттаҳам кунанд. Вале ин парванда ба зуди лағв гардид. Толиқан Исмоилова афзуд, ки комитаи Хелсинки муддати 1.5 соли ахир сабти номи дафтари худ дар Қирғизистонро интизори кашид, то битавонад ки фаъолиятҳои худро дар ин кишвар ва соири кишварҳои ҳамҷавори он ба таври қонунӣ идома диҳад. در همین حال دبیر کلی کمیته هلسینکی نروژ گفته است که افتتاح دفتر منطقوی این سازمان را در دوشنبه نیز از احتمال خالی نمی شمارد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بسته شدن دفتر سازمان بین المللی کمیته نروژی هلسینکی در روسیه مرکزی و تهدید دادگاه شهر بیشکک برای افتتاح پرونده جنایی علیه رهبری این دفتر.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی را با گزارش‌ها از مناطق تاجیکستان ادامه می‌دهیم. ساکنان رشت از آن شکوه دارند که مقامات ارزیان‌ها برای فرستادن تعداد بیشتری زائرین خانه خدا در مکه مکرمه را نادیده گرفتند. در همین حال کارشناسان رشت می‌گویند که سببی از سوی حکومت کم شدن تعداد خواهشمندان ادای حج، تلاش جلوگیری از ورود عقاید بنیادگران مذهبی و از تحکیم گروه‌های چون سلفیه در مناطق شرقی تاجیکستان است. گزارش محمود شادی خبرنگار ما در وادی رشت.
آمادگی ها به موسم حج امسال در حال صورت می گیرد که قسمت خیلی کمی خواهشمندان از این منطقه زیارت خانه خدا خواهند کرد. صبرالدین مظفروف متخصص اوید به کارهای دینی نزد حکومت ناحیه رشت با رادیوی آزادی گفت معیار جدا نموده وزارت فرهنگ تاجیکستان برای این ناحیه 57 نفر را تشکیل می دهد. این هم در حالی است که به گفته او شمار خواهشمندان در موسم امسال بیش از 200 نفر بوده است.
متاسفانه همه اینها در قالب معیار اجرا نموده وزارت فرهنگ نمی گنجد. خواهشمندان خیلی زیادن و از روی خط ما کردیم از این هم زیادترن، ولی امکانات های وزی عربستان سعودی اوید به گنجاندن زائرین محدود است.
آقای مظفروف همچنین گفت افرادی که امسال به زیارت خانه خدا می روند در یک سال پیش نام‌نویس شده به دلیل چنین یک معیار نتوانستند حج کنند. این در مورد است که در سال 2004 از یک خودی ناحیه رشت بیش از 100 نفر ادای حج فرضی کرده بودند. در همین حال برای اولین بار زائران امسال خانه خدا از منطقه رشت امکان پیدا کردند. تشخیص طبی و مبالغ حج را نه در دوشنبه بلکه در خود شهرک غرم سپارند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. طوری در آغاز برنامه گفتیم امسال روز استقلال در تاجیکستان همراه با تجلیل از 1150 سالگی ملک شعرا و پایه‌گذار نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی برگزار می شود. بیشتر مراسم های ادانه فرهنگی در زادگاه شاعر پنج رود با شرکت مقامات کشور و مهمانان انجمن جهانی تاجیکان می گذرد. به شرف جشن و همچون ارمغان برای مهمانان مجله با نام پنجکند با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی نشر شد که مطالب آن نه فقط از روزگار نظم والای استاد شاعران فارسی تاجیک رودکی بلکه از تاریخ پنجکند یکی از کهن‌ترین گوشه های تاجیکستان قصه می کند. گزارش شاهین روشن خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت.
با افتخار 1150مین سالگرد پایه‌گذار نظم فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی در شهر پنجکند یک مجله جشنی با نام پنجکند تهیه و در یکی از چاپخانه‌های زمانه‌ای شهر خوجند منتشر گردید. محتوای مجله از معرفی پنجکند باستان، تاریخ علم و فرهنگ، اقتصاد، دیروز و امروز مردم زادگاه استاد رودکی حکایت می‌کند. لقمان قربان یکی از مرتبان مجله مذکور گفت
در مجله از تمدن اصلی سنگ و برنج، تمدن کشاورزی، شهرسازی و هنرمندی سرانجام قدیم آغاز می‌یابد و در مجله همچنین درباره تمدن پنجکند قدیم و پنجکند قدیم فکر کرده می‌شود.
در صفحات مجله معلومات مفصل در بابت یادگاری های تاریخی پنجکنشر از قبیل سرزم باستان که از دوره سنگ و برنج و به گفته عالمان باستانشناس تاریخ بیش از 5500 ساله دارد، یادگاری زمان سلطنت سامانیان، مقبره خواجه محمد بشارق، آرامگاه استاد ابو عبدالله رودکی، مدرسه عالم دادگاه قرن 19 و سکلات دیگر جای گرفتند که خواندنی است. به گفته جناب قربان مجله با زبان های تاجیکی، روسی و برگردانی متن‌ها با به خط عربی اساس فارسی مرتب شده بیش از 90 صفحه را تشکیل می‌دهد. به گفته لقمان قربان سردبیر روزنامه زرافشان شهر پنجکه، با افتخار 1150 سالگی جشن پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی، ویژه شماره روزنامه زرافشان با چاپ درجه بلند در شهر دوشنبه منتشر و به دست خوانندگان و مهمانان نیز رسیده است. همچنین افزود او یک فیلم مستند راجع به دیروز و این روز پنجکنت باستان از جانب تلویزیونی محلی سیما تیوی ناحیه تهیه و روزهای جشن منظور تماشابینان خواهد شد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
گزارش شاهین روشن بود از وادی زرافشان درباره نشر مجله پنجکین در عرفه تجلیل از 1150 سالگی ملک شعرا و پایه‌گذار نظم پارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی.
و باز هم از روی داده های فرهنگی، شام گذشته در آستانه جشنواره بین المللی سینما افتتاح شد. این فستیوال برای نخستین بار در پایتخت قزاقستان برگزار می شود. قبلا جشنواره های سینما و تئاتر در الماتا می گذشتند که سالهای اخیر به پایتخت فرهنگی کشور تبدیل شده است. تا یک هفته در چارچوب فستیوال بیش از 70 فیلم هنری و مستند کتایگران از کشورهای گوناگون نمایش داده خواهد شد. در آزمون فیلم های هنری جشنواره از جمله آفریده کارگردان تاجیک یونس یوسپوف زیستن می خواهم شرکت دارد. باز کدام فیلم ها از هنری فیلمسازی تهیه‌گران تاجیک نمایندگی خواهند کرد؟ از خبرنگار ما در شهر آستانه نصیب جانی امانی می شنویم.
جشنواره پنجمین بین‌المللی فیلم‌های اوراسیا بار نخست پره به کشورهای منطقه اختصاص داده شده است و در آن بیش از 70 فیلم بدیعی پره و کوتاه و فیلم‌های مستند به صحنه گذاشته می‌شوند. از جمله در آزمون فیلم‌های بدیعی پره 11 فیلم کارگردان‌های 5 کشور آسیای مرکزی برای شاه جایزه جشنواره تلاش خواهند کرد. در این بخش فیلم زیستن می‌خواهم کارگردان تاجیک یونس یوسوپوف نمایش داده خواهد شد. در آزمون فیلم های کوتاهی بدی 15 فیلم کشورهای آسیای مرکزی از جمله 2 فیلم کارگردان تاجیک، یکی فیلم اسکندر عثمانوف با نام حرام و حلال و دیگر فیلم عزیز ستاروف با نام بابا شرکت می نمایند. طور مهمانان خارجی تاکید کردند جشنواره بین المللی اوراسیا برای آشنا ساختن تماشابین غرب با هنری فیلم آفری آسیای مرکزی نقش عمده می بازد. از جمله کارگردان معروف آمریکایی مایکل فیتزجرالد که سروری داوری فیلم‌های پوره را بر دوش دارد گفت که تنها چند وقت مقدم غرب به فیلم آسیای مرکزی دسترسی پیدا کرد.
It's been a long time since most of us in the west at least have had much access to Central Asian cinema.
خوی فیتزجرالد اظهار امید نمود که این آغاز دوره طولانی خواهد گردید برای آشنایی کامل با فیلم‌های کشورهای منطقه. چون مایکل فیتزجرالد در جشنواره کریل رزبلوگوف، شهرت عباسوف، رشید نومانوف و نیکولاس توادزی بر این فیلم آفران و هنرشناسان معروف کشورهای گوناگون شرکت دارند که به گفته کارگردان تاجیک اسکندر عثمانوف، آفرنده فیلم حلال و حرام، آشنایی با آنها و بهترین فیلم های جهانی برایشان پر اهمیت است.
در این فستیوال فیلمی کوتاه مدتی ما با نام حرام و حلال اشتراک میکند. فیلم آخری 2007 به اکران برآمد و آن از یک چند روز های یک موسفید اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی که در یک گوشه کناری تاجیکستان دور از پایتخت زندگی میکند و چه خیلی مشکلی ها دارد، فرزندی که گرفته از یتیم خانه کلان کرده است، امروز چند سال باز در روسیه به نام و نشان گشته است و تمام خبری از وی نیست و فکر میکند که امروز پگاه میمورد و نام و نشانی موسفید چی میموند، اساس حیات چیست، چگونه باید زندگی کنند، حرمت انسان و در کجا است آن کسی که امروز به جوانان امروزه چگونه حلال کاری و حرام کاری را در حیات نشاند.
جشنواره پنجمی بین المللی فیلم های اوراسیا تا 13 سپتامبر ادامه میکند و هر روزی آن به یک کشور منطقه اختصاص داده شده است. 9 سپتامبر روز جشن استقلال تاجیکستان، روز فیلم ها و هنر جمهوری برگزار خواهد گردید. نصیب جان امامی، رادیو آزادی، استانه.
گزارش بود درباره جشنواره بین المللی سینما در استانه پایتخت قزاقستان و شرکت فیلم های تاجیکی در این فستیوال. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من. کریم.